خب سلام و درود عزیزان، خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه در خدمت شما هستیم با ادامه درس های زیبای کتاب افسوسیان. امروز وارد درس 13 میشیم. به شما خوش آمد میگم، خدا رو شکر میکنم برای این فرصتی که داریم که با همدیگه از کلام خدا بشنویم. و قبل از اینکه وارد مطالعه خوندن کلام بشیم، دعای من اینه که ما هممون ذهن و فکرمون رو آماده کنیم برای تبدیل شدن، برای تغییر کردن، تازه شدن در روح خداوند. و اینکه در واقع دفتر و کاغذاتون رو آماده کنین، نوت برداری ها، قلم ها، اون چه که لازمه با همدیگه در کنار همدیگه داشته باشیم. و یادمون باشه که خدای ما خدای صبوری و آرامش هست. پس با صبر و آرامش جلسمون رو شروع کنیم.
رساله افسوسیان باب 5 آیات 1 تا 20. چنان که شایسته فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو به خدا تقدیم نمود. و چنان که شایسته مقدسین خداست، در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌عفتی‌های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف‌های بی‌معنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار، زیرا طمع‌کاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را فریب دهد، زیرا به علت این چیزهاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون در اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی، نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور آشکار سازید. حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام می دهند مایه رسوایی است. اما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد کاملا روشن می شود، و هرچه کاملا روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می گویند ای که در خوابی بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی می کنید. مثل اشخاص عاقل زندگی کنید، نمانند نادانان. از هر فرصتی که به دست می آورید به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این روزگار روزگار بدی است. پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. با استفاده از زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.
خب خدا رو شکر برای کلام خدا. و اما وقتی وارد این مطلب میشیم، میخوام یک ذره شما رو برگردونم. اگه به خاطر داشته باشید، ما هفته گذشته یک کمی از آیه های فصل 4 رو خوندیم و امروز هم میخوایم یک آیه از فصل بعدی که قرار در واقع فصل قبلیمون، درس قبلیمون رو با هم مطالعه کنیم. ما تا فصل 5 آیه 5 رو خوندیم، اما دوباره میخوام من آیه 5 رو برای شما یادآور بشم تا ادامه در واقع درسمون رو امروز پیش ببریم. میگه خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا تمکار، چرا؟ زیرا تمکاری یک نوع بت پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. خب و اما اون چیزی که میخواستیم باش بپردازیم در واقع اشخاص زناکار و بی‌عفت هست. بسیار مهمه که ما بدونیم که چه مطالبی رو در واقع نیاز داریم کار کنیم. کلمه هست که حتی در کتاب شما هم بهش اشاره شده به معنی زناکاری هست. ریشه در واقع یونانی این کلمه پورنوس هست و امروزه حتی میبینیم فیلم های غیر اخلاقی به همون اسم شناخته میشه. به انگلیسی بهش میگن پورنو یا پورنوگرافی. گرافی یعنی تصویر، یعنی بی اخلاقی رو به یا چیزای زناکاری رو به تصویر کشیدن. و اما این کلمه، کلمه‌ای که در کتاب مقدس 10 بار حداقل تکرار شده، در عهد جدید اول قرنتیان 4 بار همین کلمه رو می‌بینیم. کتاب افسوسیان اینجا 1 بار استفاده شده، اول تیموتائوس 1 بار، عبرانیان 2 بار و در کتاب مکاشفه 2 بار. می‌خوام به شما بگم که چقدر در سطح کتاب مقدس این کلمه اهمیت داره. چرا؟ برای اینکه یه همچین چیزی برای زندگی یک ایماندار باید یه چیز شوکه کننده ای باشه، یه چیزی که باهاش آشنایی نداره. اگه فراموش نکرده باشین درسای گذشته در مورد اخلاقیات مسیح محور، اخلاقیات انجیل محور صحبت زیاد کردیم و تم چند درس گذشتمون و موضوع چند درس گذشتمون در مورد اخلاقیات در واقع انجیل محور بود. و اما این یکی از مهمترین مطالبی هست که ما میخوام بهش بپردازیم، هم در واقع همون مسئله زناکاری، مسئله کلمه‌ای که اینجا به کار برده. میگه اینها همش نوعی بت پرستیه. جالبش اینه این بت پرستی چی هست؟ اصلا چرا ما با بت پرستی مواجه؟ مگه بت پرستی چه اشکالی داره؟ مگه چه ایرادی داره؟ چه چیزی در بت هست که اینقدر ترسناکه؟ دل سوال خوبیه ها. چرا بابا فقط چون گفت، چون به ما گفتن بوتا بده اون یکی ها خوبه؟ من میخوام ما یک کمی از بحث این مطلب یه ذره حتی عمیق‌تر بشیم. در عمیق‌تر شدن در این مطلب ما میخوایم با یک موضوعی مواجه بشیم به نام منجی‌ها یا ناجیان. حالا بعضی وقتا در ترجمه قدیم به ما میگه ناجیان یا منجی دروغین. خیلی جالبه. چرا منجی دروغین بده؟ چرا ما باید از اونها دوری کنیم؟ و چرا تمام این ادامه این مطالب به ما داره میگه که مواظب این مطالب تاریکی باشید، مراقب اون در واقع مسائل مربوط به تاریکی باشید و به نور نزدیک بشید و در نور زندگی کنید؟ به خاطر این هست که خیلی اهمیت داره. برای اینکه خرابی که منجی دروغین به وجود میاره اینه که ما رو از منجی واقعی دور میکنه. شما فرض کنید که یک نفری داره از یک صخره میفته و اونجا گیر کرده و این دو دستش رو محکم به صخره گرفته و نمیتونه بالا رو ببینه. در پیش روی این شخص چند تا تناب وجود داره. بعضی از این تناب ها ریشه های درختی به شکلی هستند که اون رو به یک گیاه خیلی ضعیف وسط کوه وصل میکنه و اگر این شخص دست خودش رو به اون شاخه بگیره قطعا اون شخص از اون جایی که هست میفته و سقوط میکنه. اما از بین این چند تا شاخه‌ای که وجود داره یکی از این شاخه ها شاخه نیست، یکی از این تناب ها تناب نیست، بلکه تنابیه که رفته تا بالای صخره و یک جای محکمی توسط یک کسی که اون رو وصل کرده در واقع قرار داده شده و اون تنها تناب محکم تو این صخره نوردی هست. حالا ببینین چقدر خطرناکه اگه بگیم خب چه فرقی میکنی یکی از اینا رو انتخاب کن، هر کدوم خواستی بگیر و نگه دار. شما هرگز اگه توی همچون شرایطی قرار داشته باشید هرگز جرأت نمی کنید اونی که خرابه رو بگیرید، چون میدونید که اتفاق و عواقب بسیار بدی در پیش برای شما به وجود خواهد اومد. پس هیچ وقت همچین کاری نمی کنید، مطمئنن میرید سراغ اون تنابی که از همه محکمتره و به جای محکم میخ شده و حقیقتاً پایانی درش هست و حقیقتی درش هست. این مفهوم همون مفهوم ناجیان دروغین و ناجی واقعی، یا اون اشخاصی که، چون میدونین گناه در ریشه خودش وعده‌ایه که بت‌ها به ما میدن، وعده آرامش، وعده سلامتی، وعده شادی، ولی بعدش ما رو خالی میذارن. فرض کنین شخصی در زناکاری آرامش پیدا میکنه، ولی بعد به سرعت که از اون تو در میاد متوجه میشه که زندگیش رو به جای اشتباه برده. در اون لحظه بهش آرامش داده، اما بعد متوجه میشه که از اون تناب اشتباهی رو در واقع گرفته بوده. حالا مثال این هست که گفتم، ما باید البته درس گذشته نگاه کردیم، دیدیم انگیزه های ما همش باید حول محور تعلیم نجات مسیح باشه، آیه کلیدی که باز هم باید بهش برگردیم، فصل 4 آیه 32 که میگه چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است و این عمل در گذشته انجام شده، ما نیز باید یکدیگر را ببخشیم، ما نیز باید اخلاقیات سالم رو دنبال کنیم. خب و اما بریم آیه 6، میگه اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را فریب دهد، زیرا به علت این چیز هاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس چند تا مطلب غم انگیزم اینجا دیدیم، اینکه غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد، و اما از اون مهمتر این که مراقب اون چیزهایی که تعالیم دروغینی که در واقع مطالب دروغین باشید. این از اون نکاتیه که خیلی مهمه، بعضی افراد میگن ما الهیات لازم نداریم، ما فقط مسیح رو لازم داریم. اینجا از اون نکاتیه که باید بگی نه خیر، شما بدون الهیات مسیح رو نمیشناسی، اصلا مسیح قابل شناخت نیست به جز کتاب مقدس. هی کسی گفت من یه مسیح دیگه میشناسم خارج از کتاب مقدس، شما میتونید به راحتی بهش بگین که اشتباه میکنه، چون مسیح دیگری وجود نداره جز اون که کتاب مقدس داره به ما مکاشفه میکنه، برای ما مکشوف میکنه، به ما نشون میده. بعد آیه 7 میگه پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. عجب، پس پولس داره به ما میگه با بعضی اشخاص ما نباید کار داشته باشیم. چقدر جالب، برای ما خیلی عجیبه ها، همیشه فکر میکنیم که نه، ما مسیحی ها باید با همه کار داشته باشیم، ولی پولس اینطوری فکر میکنه. آیه 8 میگه شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون در اتحاد خود با خداوند در نور هستید، پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. حالا چقدر قشنگ این بر ما بازتر میشه، به ما نشون میده که ما فرزندان نور هستیم، در نور باید زندگی کنیم. نور چی؟ نور حقیقت خداوند. آیه 9، زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی، نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. یادتون باشه اصلی ترین، عمیق ترین و دقیق ترین اسلحه شیطان دروغه، تعلیم دروغین و صحبت دروغین و هر آنچه که در گوش شما به ندای دروغین میتونه بیاره، از طریق تعالیم مختلف یا از طریق هر جای مختلف. چجوری باش مقابله کنیم؟ کافیه به راستی بپردازیم. مبارزه شما با شیطان، اسلحه شما حقیقته. برای همین در آینده این کتاب باز با هم خواهیم رسید به اون نقاط خیلی قشنگی که در موردش صحبت خواهیم کرد. بعد آیه 10 میگه بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می‌سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور آشکار سازی. پس بنابراین میگه نور رو بذاری جلوی تاریکی ها. چجوری؟ اگه یه نفری داره دروغ میگه یا تعالیم دروغین و خالی از حقیقت میده، حقیقت چیه؟ حقیقت عیسی مسیحه. عیسی مسیح گفت من حقیقت و راستی و راه و راستی و حیات هست، همون راستیش همون حقیقته، بنابراین همون جا هست که ما میدونیم خود عیسی مسیح حقیقته. پس بنابراین نور حقیقت عیسی مسیح جلوی هر دروغی قرار بدیم، اون از بین میره. آیه 12 میگه حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام میدن مایه رسوایی است. حتی ذکرش هم نباید انجام بدیم. ما نباید تمرکزمون، حالا خیلی جالبه، هم میگه حقیقت اون تعالیم بد رو کنار بزنید، هم میگه خیلی متمرکز تعالیم اونا هم نباشید. عجب، و بعضی از ایماندارایی که خیلی هم خدمتشون خوب هست، خدمت خوب دارن میکنن، ولی تمام خدمتشون متمرکز اینه که تعالیم دروغین دیگران رو دائما در موردش حرف بزنن. اما کلام داره میگه در پنهانی انجام میدن مایه رسوایی، حتی ذکر کارهایی که اونا انجام میدهن زیاد جالب نیست. ما باید نور بپردازیم، نور رو به اونها برسونیم، حقیقت مسیح برسه. اما حقیقت مسیح وقتی تعلیم داده میشه خیلی نباید متمرکز اونها بشیم. البته درسته که تعالیم رو مشخص کنیم. آیه 13: اما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد کاملا روشن میشود. و 14 میگه و هر چه کاملا روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که میگویند ای که در خوابی بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح تو را و مسیح بر تو خواهد تابید. بنابراین این هم مطلب بسیار زیبایی که کلام داره با ما باز میکنه. سریعتر میخوام با هم پیش بریم. مطلب مهمی هست، یه قسمت دیگه ای از کتاب افسوسیان فصل 5 از آیه 15 تا آیه 20 رو در واقع بعضی ها میگن شباهت زیادی به کتاب کولوسیان داره، که البته غلط هم نیست. میخوایم اینا رو با هم بررسی کنیم. به اصطلاح اگه نوت میخواین بردارین آماده باشین که این قسمت مهم هست. و اما از آیه 15 میگه پس شما باید دقت کنید که چگونی زندگی میکنید، مثل اشخاص عاقل زندگی کنید نه مثل نادانان. نه اینجا توضیح میده، حالا غیر از درس اخلاقی و مطلب، میدونیم که مسیحیت درس اخلاق نیست، اخلاقیات نیست، بلکه روش زندگی در سایه حقیقت مسیح هست، با نگاه کردن جهان به چشمی که مسیح به ما میده، به جای کور دنیوی با چشم بینای مسیح، به جای مرده با چشم باز مسیح. و اما آیه 16 بسیار شباهت داره، این مطلب مهمیه. فصل افسوسیان فصل 5 آیه 16 شباهت داره به کتاب کولوسیان فصل 4 آیه 5. من اول افسوسیان رو میخونم بعد کولوسیان میخونم، به شما میسپارم ما هم ببینیم چجوری این شباهت دیده میشه. از هر فرصتی که به دست میآورید به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این روزگار روزگار بدی است. ببین یک نکته رو داره میگه، میگه از هر فرصتی استفاده دارید بهترین استفاده رو بکنید. و اما کتاب کولوسیان فصل 4 آیه 5 میگه از فرصت هایی که اکنون در دست شماست حد اکثر استفاده را بکنید. ببینید شباهت تعلیمی بین افسوسیان و کولوسیان وجود داره و این شباهت هیچ ایرادی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تعالیم یک معلم رو دنبال کرده باشین میفهمید که معلم ها تعلیمی دارند، اون تعلیم رو دارن تکرار میکنن. بسیار از شما حتی تا همین جای این ویدیوها میتونین به من بگین که بعضی کلمات رو من بیشتر استفاده میکنم، بعضی جمله ها رو بیشتر. الان امیدوارم که مطلبی باشه که یه ذره ما با هم باش با شادی و خنده بهش نگاه بکنیم، ولی واقعیت هر کدوم از ما به اصطلاح میگیم تکی کلامی داریم، جملات ثابتی داریم که بهش میپردازیم، هیچ اشکالی هم نداره و همه ماها اینها رو داریم. نمونه هایی که من دارم برای شما میگم از اون جاییه که کتاب افسوسیان نمونهش در کتاب کولوسیان داره دیده میشه. پس بنابراین این سه تا مثال از اونها هست، بیشتر هست این آیات، بیشتر میشه دید. مطابق برای اینکه بیشتر اینا رو مطالعه کرد باید بریم به زبان یونانی مطالعه کنیم، برای همین امکانش نیست. ولی این سه تا رو من انتخاب کردم به دلیل اینکه در زبان فارسی این سه تا از همه در واقع بهتر مشخص بود. تعلیمی که داره آیه میده بسیار مشخصه، اما اون چیزی که ما می‌خوایم عمیقاً در موردش مطالعه کنیم اینه که ببینیم این شباهت‌ها چه استحکامی به در واقع ایمان ما میده. چقدر جالب، چون به ما لازم نیست شما خیلی خیلی متخصص باشید که بفهمید پس اگر شباهتی بین افسوسیان و کولوسیان وجود داره احتمالا نویسنده هاش یه نفر هست. این خیلی ساده برای شما این مطلب رو مشخص میکنه و خیلی ساده به ما این مطلب رو نشون میده، محکم کننده مطالبیه که ما میخوایم بدیم. اما در این حال به ما نشون میده که میتونیم حدس بزنیم تاریخی که کتاب کولوسیان نوشته شده بوده به نوشتن کتاب افسوسیان نزدیک است. آیه بعد میگه پس نادان نباشید بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. و این یکی از مطالب بسیار مهمیه که فکر کنم همه ما ایماندارا باید بهش بپردازیم، بکوشیم که بدونیم اراده پدر چیست. دوباره یک کمی جلوتر آیه 18 میگه مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. این دوباره داره همون مطلبی رو به شما میگه که در واقع بحث نجات دهنده های دروغینه. اگر شما به سوی شراب یا الکل میرین که به شما آرامش بده، مطمئنن میدونین که اون آرامش، آرامش دروغینه و آرامش ماندگار نیست. اون منجی واقعی ما منجی دروغین، آرامش دروغین یه مدتی آرامش میده، اما این آرامش موندگار نیست و شما رو به کارهای زشت میکشونه. پس بنابراین که کلام خدا به ما در واقع پیشنهاد میده که به جای اینکه برای آرامش پیدا کردن به سوی اونها بریم، باید به سمت روح القدس و مسیح بریم که منجی واقعی ما رو حقیقتا نجات میده، به جای اینکه در پی این باشیم که خودمون رو در واقع آروم کنیم. همه ما ها در پی به دست آوردن یا پیدا کردن یه چیزایی هستیم که ما رو به همون آرامش بده. بچه ها که گریه میکنن یه پسونکی دارن بهشون میدن که اونا در واقع میمکن، آرومشون میکنه. و ما تا بزرگی هممون تو زندگی هامون یه همچون چیزی تو دستمون هست. هر وقت به مشکل برمیخوریم باید بریم یه کاری بکنیم. یکی میره موزیک گوش میده، میخوام مثال بزنم چون برام فرقی نمیکنه چه موزیک، پناه میبره به موزیک گوش دادن، یکی پناه میبره به سیگار کشیدن، یکی پناه میبره به الکل، یکی پناه میبره به مواد مخدر، یکی پناه میبره به روابط غلط جنسی، یکی پناه میبره به فیلم دیدن، یکی پناه میبره به ورزش زیاد کردن، یکی پناه میبره به هر کدوم از اینها. مشکلی نیست که هیچ کدوم از اینها بد باشه. موزیک به خودی خود شاید بد نباشه، ورزش به خودی خود بد نباشه، اما وقتی شما به یه چیزی پناه میبری، خودتو در جای غلطی قرار میده از نظر روحانی. اون غلط روحانی، علت این که گفتم این که نمیخوام فکر کنیم فقط اعتیاده، فقط الکل، نه، هر چیزی، هر چیزی. حتی بعضی هم گفتم من میرم خرید کنم که آرامش بگیرم. خب فرقی نمیکنه، شما وقتی توی میگه تا حالم خراب میشه باید برم مرکز خرید خرید کنم تا حالم خوب بشه، شما به اون خریدت پناه داری میبری، اما تنها منجی واقعی که شما رو نجات میده خود عیسی مسیح. من همین میخوام به این نگرش سالم برسیم. و اما ادامش آیه 19 میگه با استفاده از زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید. دوباره آیه 19 شبیه به کجاست؟ شبیه کولوسیان فصل 3 آیه 16 هست. حالا اینجا نگاه کنیم، میگه اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پوری آن سراسر وجود شما را فرا گیرد. قسمت بعدی یکدیگر را با نهایت خرسندی تعلیم و پند دهید. ادامش و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. میبینید شباهت در واقع متن با اون متن که چقدر قشنگ در نزدیک به همدیگه اینا داره تکرار میشه، چیزهاییه که بسیار هم خوبه. و بعد در آیه 20 میگه به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. خدا رو شکر بر این کلام زیبا. و اما برگردیم به کتاب کولوسیان فصل 3 آیه 17 رو با هم مطالعه کنیم، ببینیم چقدر قشنگه. هر چه میکنید، چه گفتار چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. عجب جالب، دقیقاً عین این که هر کاری انجام میدید خدای پدر رو سپاس بگید. اون برای هم دقیقاً همین رو داشتیم. در زبان فارسی شاید این مطالب خیلی شفاف حتی دیده نشه، اما اگر در زبان یونانی بهش نگاه کنیم شفافیتش حتی بیشتر دیده میشه. من میخوام کمک کنم به شما درک کنید که متون کتاب مقدس از متن‌های بسیار زیبای جهان هست. حتی اگر شما شخصی باشه که مسیحی نباشه، باز هم محققین و در واقع مدرسین و استادهای زبانشناسی دنیا به کتاب مقدس به عنوان یک مدرک بسیار مهم و زیبای ادبیاتی نگاه میکنن، نه که فقط این مطالب نوشته شده برای ما باشه، که البته این فقط برای ما نوشته شده به عنوان ایماندار، ولی هر کسی تو دنیا با این متون مواجه میشه از زیبایی بی‌نظیر این کلام لذت میبره. بنابراین ما از آغاز کارمون با هم صحبت کردیم، در مورد کلمه پورنوس صحبت کردیم که کلمه به معنی غیر اخلاقی یا به معنای زناکاری استفاده میشه و دیدیم که 10 بار تو کتاب مقدس استفاده شده بود. دیدیم که در واقع نکات مشابه، 3 تا از مثال‌های مشابه کتاب افسوسیان فصل 5 رو با قسمت‌های مختلف کولوسیان فصل 3 و 4 مقایسه کردیم و نگاه کردیم که منجی واقعی تفاوتش با منجی‌های دروغین یا ناجیان دروغین چی هست. و اما در نهایت این درس هدف ما اینه که شما نه تنها در خوندن کلام خدا، نه تنها در بخش علمی، در بخش به اصطلاح الهیاتی که آکادمیک هست رشد میکنین، بلکه در دل خودتون هم رشد کنین. ما مخاطبین متفاوتی داریم. بعضی از شما عزیزان برای الهیات رو برای مطالب الهیاتی میخونید، برای درسای دانشگاهی میخونید، بعضی ها برای رشد روحانیتون استفاده میکنید. ولی امید ما این هست که همه اون کسانی که از این در واقع کلام دارن برکت میگیرن، در این کلام رشد کنن، تقویت بشن، بنا بشن و در نهایت میوه بیارن و میوهشون باعث جلال خدا بشه. پس خدا رو شکر میکنیم برای این فرصت، خدا رو شکر برای این زمانی که داشتیم. تا درس دیگر، خدا نگهدار.